خب این نکته ای هستش که باید بهش اشاره بکنیم، هر روز باید بهش اشاره بکنیم. و مثلا بعدی این که در مکانهای عمومی هم که زدن ماسک اجباری شده و خواهشن این چند روزه رو مراعات بکنیم که دوباره شاهد اون روزهای قشنگ، روزهایی بودش که ما شاهد هیچ مرگ و میری نبودیم و به روزهای صفر کرونایی معروف شده بود و چقدر از این مسائل خوشحال شدیم. عرضم به خدمتتون که وزیر آموزش و پرورش هم اعلام کرده فعالیت حضوری در مدارس در مهر، فعالیت ها در مدارس در ماه مهر حضوری هستش، اینطوری بگم بهتره.
درسته.
اما یه شیرینامه صدور احکام جدید معلمان هم آماده شده. خب همونطوری که میدونید معلمان عزیز اگه شنونده ما هستن، وزیر آموزش و پرورش این قول بهشون داده که اگر حالا برای اون بحث رتبه بندی معلم ها اتفاقی رخ نداده تا الان براشون، یک صدور احکام جدیدی براشون داره آماده میشه که انشالله اون بحث مشکلات معیشتشون یا مشکلات حقوقیشون برطرف بشه. و آخرین خبری هم که میخوایم بریم سراغش اینه که خب بنیاد ملی نخبگان اعلام کرده که اگر خانواده ای دانش آموزش تو این بحث به قول معروف میتونه در بحث نخبگی حضور داشته باشه، ما حمایت همه جانبه ازشون داریم و با همکاری وزارت علوم یه تحصیلات هم برای این دانش آموزان عرضم خدمتون در نظر گرفته. این که حالا چطور میتونم ثبت نام بکنم و چطور میتونم به بنیاد ملی نخبگان راه پیدا بکنن، من سعی میکنم تو دو هفته آینده اگر در خدمتون باشم جزئیاتش رو در خدمتون باشم، چون هنوز اعلام نکردم و گفتن که دانش آموزان نخبه چطور میتونن حالا ثبت نام بکنن و چطور میتونن وارد بنیاد ملی نخبگان بشن. من در خدمتون هستم.
ممنونم آقای پاکزاد از اینکه یک هفته با این گروه از خانه و خانواده هم نفس بودید. با شما خدافظی میکنم، آخر هفته آرام و خوشی براتون آرزومندم.
زنده باشید. ممنونم. اشاره که همه شنوندگان عزیز، مردم خوب عزیز ایران این آرامش رو تو این روزهای آخر هفته تجربه بکنم.
انشاءالله. خدا نگهدار. راهنمایی فرزندان برای انتخاب شغل، موضوعی که در خانه و خانواده امروز با اون میپردازیم. 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900.
قطعاً فرزندان ما برای آینده نیاز به شغل دارن و باید بتونن رو پا خودشون بایستن و خرج و مخارج زندگی رو تهیه کنن. ولی یک نکته باید پدر مادر مد نظر داشته باشن، اون چرا که پدر مادر میخواد نباید تحمیل به فرزند بشه. خواسته های درونی فرزند رو باید ببینیم، اون استعدادهایی که داره رو باید ببینیم. پدر مادر باید آسفالت کنه راه رفتن بچه رو، راحت کنه راه رفتن بچه رو به اون شغلی که میخواد. ولی خیلی اوقات من دیدم در اطراف خودمون پدر مادر تحمیل کردن کاری رو، بعد از چند سال فرزند گفت من دیگه نمیتونم و بعد مونده توی شغل بعدی.
آقای یوسفی نوشتن یه پسر 20 ساله دارم، نخبه مکانیکیه، چند سال پیش خودم یاد گرفته، الان میخواد بیا تو بازار کار، مادرش مخالفه، هر روز تو خونه جنگ و دعوا داریم. آقای دکتر ما چی کار کنیم؟ این رو هم بگم که پسر من واقعا مکانیک خوبیه.
این پدر مادری بدی فرزندش نمیخواد، اگر نتوانسته در روزهای اول زندگی فرزندش برنامه خوبی برای پیش بینی کنه و ذوق و سلیقه‌اش رو در نظر بگیره و بدون به چه کاری علاقه داره، مسلما این از عدم آگاهی اوست و هیچ وقت قصد بدی نداره. ولی آنچه مسلما پدر مادر باید از همون بچگی به علاقه فرزندشون توجه داشته باشن، اگر توی کارهای فنی به اون رو سوقش بدن، اگر علاقه داره به تحصیلات عالیه بهش کمک بکنن در این راه، این بهترین راه نرگس بانوان است.
0936-65-12 گفتن من راهنمایی کنید به خاطر بی‌اعصابی همسرم و رانندگی بعدش پسر 25 ساله من از رانندگی میترسه و قطعا این کار انجام نمیده. دوست دیگه 0912-63-47 گفتن که متاسفانه علاوه بر پدر و مادر مدرسه هم با ارائه راهکار غلط به بچه ها سهیمه، در حالا تجربه بعدی که اونها میتونن در آینده داشته باشن، به ویژه کادر آموزشی که در مدارس غیر انتفاعی مشغول هستن، که البته نمیشه این رو تعمیم داد به همه. و اینکه 0913-86-33 گفتند که آقای دکتر با شما موافقم، به تحصیل من یکی از عذرخواهی میکنم فرزندانم به تحصیل پزشکی پرداخته، بعد 8 سال تحصیل پزشکی حالش اصلا خوب نیست و دائم تکرار میکنه من به خاطر دل بابا رفتم دنبال پزشکی.
ما پدر و مادر رو خوب نمیتونیم اون ذهن بچه هامون فشار بیاریم که شغلی رو که ما دوست داریم انتخاب کنن، فقط میتونیم مشاوره بشیم، چون به استقلال فکری میرسن خودشون شغلشون انتخاب میکنن، فقط ما باید حمایتشون کنیم و اون حمایت هم حمایت مالی باید داشته باشه و مشاوره بهشون بدیم که بگیم آقا در کنار این که داری درس هم میخونی شغل فنی هم یاد بگیر که بعد از اینکه از دانشگاه خارج شدی کار گیرت هم نیومد بتونی با اون شغل فنی امرار معاشی داشته باشی. در این هر با میتونیم تو فکر فرزندان و ذهن فرزندان اون نسبت به تعیین شغل شما
از اشتباهات رایج والدین درباره انتخاب شغل فرزندانشان اینه که رویاهای محقق نشده خودشان در آینده بچه‌شان جستجو میکنن. خدا رو شکر پدر من اینجوری نبود. بعد از 20 سال راننده بیابان بودن همیشه به من میگفت که از این قلبیره که منظورش فرمان نون در نمیاد، سمت این نرو. متشکرم. مصطفی همدان.
امیر امیری از دسپول هم گفته که با سلام، تکلیف اون شخصی که استعداد داره توی زمینه اما به دلایلی که اتفاقا صحیح هم هست علاقه نداره پس چی میشه؟ دوست دیگه ای از مشهد آقای سرافراز گفتند که من پسر 30 ساله دارم، تا الان دست به هر کاری زده موفق نشده، یه راهکار بگید که ما چجوری و به کدوم سمت هدایتش کنیم. پرسیدن تخصص آقای دکتر گلستان چیه؟ ایشون فوق تخصص توسعه کسب و کار هستند. و این که گفتند ابراهیم از جاجرود که آقای دکتر علاقه ذاتیه ولی شانس هم خیلی مهمه، اگه شانس بیاریم به کارهای مورد علاقمون میرسیم.
نمیخوام بگم کاملا این شرط درست باشه، نظرشون واسه ما مهم هستش. اینه که ما هر کی اطرافیانمون میبینیم انگار که بچه‌هاشون به صورت ارثی میرن دنبال شغل پدر. مثلا اطرافیان خود ما، دوستان، اینا خیلی ها رو میبینیم، طرف کارمند هست، پسرم راه ادامه پدر رو میدن، اصلا به اون تحصیلاتی که دارن، به اون چیزی که دارن شغلشون مرتبط نیست، شغل آزاد رو میبینی با تحصیلات عالیه اصلا کشیده میشه سمت شغل پدرش و خیلی دوست داره ادامه راه پدر رو بده. خواستم ببینم که چجوری هستش نظر محترم کارشناستون، رو خواستم در این مورد بدونم که آیا واقعا همه اون چیزایی رو که علاقه دارن، چون هر چی رو میبینی بچگی میگه دوست دارم دکتر بشم، دارم خلبان بشم، ولی میبینی در نهایت اونجوری نمیشه.
سبا خانم از مشهد گفته که همسرم به دخترم تاکید میکنه هر شغلی که میخوای بری اول درسشو بخون، تو هر کاری که باشی اول باید یه خانوم تحصیل کرده باشی. آقای علی اکبر اخباری از کاشمر خراسان رضوی گفته که هر شغلی که در راه خدمت به جامعه باشه ارزشمنده، البته باید خود فرزند شغل آیندهش رو هم دوست داشته باشه. و اینکه آقای فرامرز از سراب هم گفتن که معتقدن پدر و مادر نباید در شغل پیدا کردن فرزند رو مجبور کنن خواستهاشون رو بهش تحمیل کنن، بذارن هر شغل و هر رشته که دلش میخواد علاقه داره توش بره و موفق بشه و با زور هرگز نمیشه این کار رو کرد. فخرایی از شهرره گفته آقای گلستان علاقه پس این وسط نقشش چی میشه؟ تقریبا فکر میکنم یه بخش زیادی از پیامک‌ها رو که حالا مشترک بود یه سریش رو حالا تکرار شده بود، تو سعی کردم از هر کدوم یه نمونه بخونم آقای دکتر گلستان، برای اینکه بپردازیم هم به پاسخگویی تلفن‌ها و پیامک‌ها و بخش دوم صحبتام.
بله خواهش می‌کنم. ببین من اول دو تا مسیر رو جدا کنم، انگار دو تا ریل جدا هستن که قطارهایی که تو این ریل‌ها میافتن به مقاصد مجزایی میرسن، هرچند که توی یک شهر مشترکی پیاده میشن سرنشینان این دو قطار. یکی قطار شغله، یکی قطار کسب و کاره. این دوتا با هم اختلاف جدی خواهند داشت. شغل یعنی در واقع امنیت من رو دیگری تضمین کرده، زمان من رو خریده و آتو من بهم پول داده. کسب و کار یعنی من خلق کردم بستری رو که خودم خطر و ریسکش رو پذیرفتم و احتمالاً زمان یک یا چند ده نفر دیگر رو هم خریدم به عنوان خطر بیشتر پذیرفتم و من خالق این مسیر هستم. بعضی از افراد آمادگی دارن که شغل‌های بسیار خوبی رو تصاحب کنن و بعضی از افراد توانمندی دارن که بتونن کسب و کاری رو خلق کنن. البته که گاهی اوقات ما تغییر جنسیت میدیم آدم‌ها رو، یعنی ذائقه‌شون رو مخدوش میکنیم. مثال ساده میزنم، دختر من که الان 12 ساله است تقریبا تا سن 9 سالگی اصلا نوشابه نخورده بود و دوستم نداشت بخوره، چون ما تو اون مسیر تجربه قرارش نمیدادیم.
درست.
ولی واقعیت اینه که نوشابه خوشمزه است. ما ذائقه‌اش رو مدیریت کرده بودیم تا اون زمان زورمون میرسید. الان هم البته جز گلایش‌های جدیش نیست، مثلا فکر کنید هر روز یا هر هفته، نه واقعا اینجوری نیست. این واقعیت قضیه است. ولی تو قصه شغل و کسب و کار یه نکته مهم ارزش‌های درونی است. یعنی من وقتی میام خونه اگه چی رو تعریف کنم آفرین میگیرم. عمه خاله دایی بابا داداش بزرگ داداش کوچیک من بابت چه کاری بهم احسنت میگن؟ بابت اینکه من یک کاری رو پیدا کردم که حقوقش 500 هزار تومان از کار دیگری بالاتره، یک ساعتم کمتره، بعد ناهارم بهم میدن و در نهایت بیمم تضمین شده است، سالی دو مرتبه هم کارانه بهم میدن. اینها میشه مختصات بگن ای بل مشخصه تو خیلی زبلی، خدا هم دوستت داره، خوش شانس. این میشه یک مجموعه از ارزش ها. خود به خود وقتی خانواده ارزش هاش این هاست، یعنی امنیت، پس این فرد تو مسیر انتخاب شغل قدم برمی‌داره. اصلا اشکالی نداره، به شدت برای من مقدسه. من چون تحصیلاتم کارآفرینیه، اگر دیدید ناخودآگاه به اون سم میرم، بدونید که گرایش فردی منه، نه درست پیشنهاد دادن من، چون جامعه ترکیبی است از همه توانمندی‌ها در کنار هم.
بله.
من میتوانم یک فرد استخدام شده‌ای باشم که به شدت میدرخشم، میتونم یه هیئت علمی باشم، استخدام شده است دیگه، اونم شغله.
بله.
میتونم یک کارمندی از سازمان بزرگ صدا و سیما باشم، این هم شغله. میتوانم توی بانک یا هر کجای دیگه. خب این میشه مسیر شغل. حالا جالب اینجاست اگر ما بخوایم یک نفری که آماده برای شغل شده به لحاظ ارزش ها و درون مایه درونی تبدیلش کنیم به یک کسی که مالک کسب و کاره، خیلی پل پرخطری رو باید تجربه کنه. بالعکسش اگر یک نفری که ارزش هاش ارزش های مالک کسب و کار بودنه، تو پرانتز کارآفرینی، این رو ببریم یه شغل بهش بدیم، بعد از یه مدت کوتاهی پس میزنه، حس میکنه تو قفسه، حس میکنه همه قوانین رو بقیه براش میذارن، حس میکنه عقب افتاد، چون وقتی میاد تعریف میکنه ارزش هایی که مورد تایید آدم های اطرافشه ارزش هایی نیست که اون میخواد تعریف کنه. جالب بهتون بگم، من تو خانواده ای به دنیا اومدم که جنس همون شکل کارآفرینی بود، البته با جنس کارگریش. پدر من خیاط بود و هستن البته، با 14 تا نیرو، مغازه خیلی بزرگ و الی آخر. اتفاقاتی رخ داد، من خب دانش آموز بسیار فاجعه آمیزی بودم، من همیشه تجدید می آوردم زمان دانش آموزی تا دیپلم.
چه جاله.
و همه اطرافیان من اطمینان داشتن که من به درد درس خوندن نمی خورم. به همین دلیل منو سوق دادن به سمت اینکه کارمند بانک شدم. و بر حسب اتفاق تو تجربه دوم، من تجربه اول رفتم دامپزشکی که اصلا مورد طبع من نبود، همون ترم اول انصراف دادم، سری دوم رفتم مدیریت که اصلا نمیدونستم چیه. بعد دفعه انگار یه گم شده رو پیدا کرده بودم. نمیخوام این قصه رو الان اینجا باز کنم، وقت اون رو تلف خواهد کرد، ولی در نهایت بدونید که من همه مقاطع تحصیلیم رو رتبه اول شدم.
یعنی اونجایی شد که آقای دکتر
اولش با جوگیری شروع شد، ولی بعد فهمیدم که این همون جویه که من باید توش باشم. جالبه، حالا من کارمند بانکم و در نهایت مصمم و قسم خورده به اینی که باید رتبه اول شم، و بعدم یه قسم خانوادگی هم من خوردم به مامانم که باید 3 ساله تمام کنم. حالا تصور کنید کارمند باشی، بخوای رتبه اول شی و بعد 24 باید درس برداری که 6 ترم کارشناسی رو تمام کنی، اصلا آسون نیست. من چون انجامش دادم میدونم آسون نیست، انجام شد و من پس زدم بانک رو. یعنی به معنی که من ارشدم تمام شد، اولین کاری که کردم با بانک خداحافظی کردم، در حالی که خیلی جای قابل احترامیه. ولی ما بهش میگیم کریر یا کار راهه، اون مسیر شغلی من نبود. پس من آمدم این طرف یه گام اینورتر، رفتم هیئت علمی دانشگاه شدم، کنارش برای خودم مؤسسه رو انداختم و بقیه قصه‌ای که اصلا اینجا داستان زندگی من نیست که بخوام اشاره کنم بهشون. فقط میخوام اینو بهتون بگم، اول تشخیص بدید که تو این دوتا ریله بچه قراره تو چه مسیری بره، براش هم تصمیم نگیرید. ولی اگر شما یک نفری هستید که همیشه حقوق بگیر بودید و میخواید بچه‌تون تو مسیر کارآفرینی بره، اتفاقا توصیه میکنم خود شما تو دوره‌های مختلف کارآفرینی که به تعددم تو ایران زیاده، اتفاقا حتی رایگان و ارزون قیمتش هم میشه تجربه کرد، خودتون برید، نه به این قصد که کارآفرین شید، به این قصد که ارزش‌های ذهنیتون رو عوض کنید و قصه های پای میز ناهار و شامتون رو شکل دیگری تعریف کنید. بعد خود به خود این بچه میره تو مسیر دیگری اگر پتانسیل و درون مایش رو داشته باشه. نکته این یکی از دغدغه‌های دوستانمون بود. نکته بعدی که در مورد علاقه صحبت کردیم، علاقه کجای کاره؟ ما سه تا دایره رو صحبت کردیم، دایره استعداد، علایق یا علاقه ها و محیط. همپوشانی این اگه 100% شد که خب دیگه مدینه فاضله است، بهترین حالت ممکنه. تلاقی اینها هر مقداری که بود، شانس موفقیت تو هم با خوشبختی رو ایجاد میکنه. یه قصه براتون تعریف کنم، من خودم تعریفش میکنم، غم همه وجودم رو میگیره. من مدیر گروه رشته مدیریت بودم توی دانشگاه، یه دوست دیگری هم موازی با من همون در واقع سطح از مدیریت رو تو رشته دیگری، آقای دکتر ایکس. من یک شب در هفته رو تو خوابگاه اساتید میموندم و ایشون هم اونجا بود. به شدت آدم موفق، یه پژوهشگر خیلی توانمند، کلی رزومه مورد تایید و واقعا هیجان انگیز، یک استاد خیلی خوب و قوی و در نهایت الانم مدیر گروه دانشگاه و در نهایت عضو هیئت علمی. ولی خیلی همیشه حالش بد بود، منزوی بود. من بعد از مدت‌های زیادی که توی خوابگاه دو تا اتاق کنار هم بودیم، سعی کردم باهاش قرابت و دوستی پیدا کنم. تو فضای دوستی یه سوالی بعد از مدت‌ها تونستم ازش بپرسم و جواب بگیرم، و اون اینکه دکتر فلانی چته؟ حالت خوب نیست هیچ وقت. و جالب بود، ایشون دکترای اون رشته است، پژوهشگره و مدیر گروهه و از رشتهش متنفره.
خیلی عجیبه.
خیلی بده. عجیب نیست، من بعدها که دقت کردم خیلی به تعدد زیاده. فازش پرسیدم، گفت من کارشناسی رو قبول شدم. بعد دیگه تنها رشته‌ای بود که ارشد رو میتونستم قبول شم. بعد خب همون هم دکتراشو گرفتم، بعدم هیئت علمی شدم. یعنی آدم موفقه ولی خوشبخت نیست. پس میخوام این شکلی بهتون بگم، اگر تعادل و تناسب بین استعداد، علاقه و محیط شکل بگیره، اون آدم میتواند کنار موفقیت خوشبخت باشه. ما فقط موفقیت رو میتونیم معیار قرار بدیم چون قابل اندازه گیریه.
بله.
من نمیتونم الان بپرسم دوستی که روبروی من نشسته چه مقدار نسبت به زندگیش خوشحاله، ولی میتونم بپرسم ماشینت چیه، تو کدوم منطقه زندگی میکنی، لباستو چند خریدی، گوشیت چندیه،
چقدر حقوق میگیری.
اینا چون شاخصهای عددیه، ما همینا رو و ارزشهای جامعه عوض میشه، پس ما میشیم آدمهایی که واقعا موفقیم ولی حالمون نسبت به خودمون خوب نیست، اصلاً خوشبخت نیستیم. میخوام اینجوری بهتون بگم، مسیری رو بذاریم پیش روی بچه‌ها که فرصت تجلی و تبلور پیدا کنن. بعد اون موقع میتونی یه کاری کنی که فرق کنه با بقیه، و اتفاقا ممکنه تو گام‌های اول به لحاظ ریالی عقب باشه از بقیه.
نقش پدر مادر الان اینجا چیه آقای دکتر؟ یعنی اینکه من الان نمیدونم از 0 تا 100 بچه‌م اصلا به چی علاقه داره، من باید در وهله اول چیکار کنم؟ اصلا بعد از چه سنینی باید شروع بشه؟
یه سوال خوب میپرسم، بعد میتونه این سوال بشه مبنای پاسخگویی به جناب علی. 18 سال قبل رو به ذهن بیارید، تقریبا میشه سال چند؟ تقریبا مثلا 83، درسته؟
بسیار خوب.
فکر کنید شما سال 83 میخواید برای یک فرد 25 ساله شغل انتخاب کنید یا کسب و کار. سه تا دایره داشتین دیگه، استعداد، محیط و علاقه. فکر کنید استعداد و محیط رو کاملا ما الان شناختیم و بهش تسلط داریم، میرسه به محیط. سال 1183 محیط رو تو ذهنتون بیارید. محیط یعنی فرصتایی که جامعه پیرامونی من برای من ایجاد میکنه. کرده. چقدر احتمال داره شما اون روز به یک نفر پیشنهاد بدید که بیا متخصص مثلا دیجیتال مارکتینگ باش؟ چقدر احتمال داره؟ سال 1183.
خب باید همین شرایط بررسی بشه.
1183 اصلا صفره. اصلا این کلمه اون موقع معنا نداره تو جامعه ما. اصلا کلمه دیجیتال مارکتینگ معنا ندارد. حالا میخوام این شکلی بپرسم، اگر یک نفر 12 ساله بوده توی سال 1183 و پدر و مادر میخواستن همین دایره محیط و استعداد و علاقهش رو کشف کنن، مگه محیط پیرامونی سال 83 رو آنالیز نمی کردن و بعد اونو هول بدن که به زور بره تو همون مسیر قرار بگیره؟ و وقتی اون میشه 30 سالش، اون محیط وجود نداره، مرده. پس میخوام یه نکته مهم بهتون بگم، لقمه های شفاف تعریف شده برای بچه ها نگیرید. چرا؟ چون روزی که اون به محیط میرسه، اون محیط اونی نیست که امروز تو داری آنالیز میکنی، فقط ذائقه این بچه رو عوض میکنی، اونو مجبور میکنی که به ارزش های امروز 18 سال بعد فکر کنه، داره که عوض میشن، محیط ثابت نیست. ببینش الان به بعد که خیلی محیط داره گاهی اوقات 6 ماهی یک بار متحول میشه به شکل کامل.
آقای گلستان، چه رفتارهایی رفتارهای سمیه و میتونه آیندهش رو خراب کنه و چه رفتارها و چه حرفهایی میتونه اتفاقا برعکس باشه؟
من فاجعه آمیزترینش رو میگم، حالا بعد میتونه صدها برنامه در این مورد شکل بگیره که جزئیات بیشتر.
بله.
فاجعه آمیزترینش این که عزت نفس و اعتماد به نفس بچه رو بگیریم ازش. دیگه از این بدتر نیست.
یعنی
کاری کنیم اعتماد به نفس، یه تعریف خیلی ساده رو بدم، سه تا متغیر در کنار همه. یک، من باور دارم به درد چی میخورم، خودم رو باور دارم ولی تو حوزه‌هایی که میتونم. یک. دو، من باور دارم که همه چیز رو نمیتونم، پس اشتباه میکنم و بابت اشتباهاتم هم اعتراف میکنم و پوزش میخوام و اصلاحش میکنم. پس دوم، پذیرش اشتباه، این اعتماد به نفسه. سوم، وقتی که من اشتباه میکنم تو همه حوزه هم توانمندی ندارم، پس میتونم از بقیه کمک بگیرم. توانایی کمک گرفتن از دیگران اعتماد به نفسه. اینه آدم هایی که اعتماد به نفس بالاتری دارن همون هایی هستن که از بقیه کمک میگیرن. ما فکر کنم نه آقا اینقدر هنوز اعتماد به نفسم نابود نیست که زنگ بزنم به فلانی بگم کمکم کنه. دقیقا برعکسه. پس اگر اعتماد به نفس با همین تعریفی که من الان خدمتتون عرض کردم خیلی ساده، یک، خودباوری، یعنی در حوزه‌هایی که میتوانم خودم رو قبول کنم، خودم رو تو حد واقعی باور کنم، خودم رو تو حد واقعی معرفی کنم. دوم، پذیرش اشتباه، من اشتباه میکنم و هیچ وقت نمیخوام اشتباهمو گردن داور و رئیس جمهور و محیط پیرامونی بندازم. من اشتباه کردم، میپذیرمش. وقتی پذیرفتم چه اتفاقی میفته؟ اصلاحاتم از خودم شروع میشه. وقتی گفتم بقیه اشتباه کردن، اصلاحاتو بقیه باید انجام بدن، من که خوبم، هیچی، تمام شد. مثلا این موقع میگیم اصلا اعتراف نکن تو جمع که اشتباه داری، اعتماد به نفست نابود میشه، چون اصلا بلد نیستیم اعتماد به نفس. فکر کنیم اعتماد به نفس فقط با صدای بلند حرف زدن و ادعا کردن ادعای تو خالی، این اعتماد به نفس مثلا بالاست. سومم، توانایی کمک گرفتن. وقتی من یاد بگیرم کمک بگیرم، میدونی چه اتفاق خوبی میفته؟ میتونم شبکه سازی کنم، میتونم دوست پیدا کنم، میتونم تیم بسازم، میتونم تو گروهی قرار بگیرم که بخشایی رو اونها دارن از من بهتر و بخشایی من میدونم دارم آورده است برای اونها، پس من رشد میکنم. دوم، عزت نفسه. عزت نفس یعنی میزان و مبلغ قیمتی که من رو خودم میذارم، چند میفروشم خودمو.
بله.
یعنی چی؟ من امروز دعوت شدم از طرف رادیو محترم ایران به یک برنامه زنده، چند حاضرم از یک فرد یا سازمان یا کشور بگیرم و اینجا چیزهایی رو بگم که باورش ندارم. یه عدده، اگه من 200 میلیون تومان گرفتم، یعنی عزت نفس من اینو میگه، من افشین گلستان خودش میگه من کلا 200 میلیون تومانم. اگه 200 میلیارد تومان گذاشتم، من میگم کلا ارزش افشین گلستان از درون، من عدد مالی میگم به این دلیل که قابل اندازه گیریه. پس عزت نفس یعنی میشه ارزش های درونی من. اگه بخوام یه ذره تخصصی تر بگم، وقتی سر دوراهه های انتخاب مسیر این سمت که به سمت موفقیت ولی از خط قرمز هات رد میشی و یا نه حاضر نباشی اینو تجربه کنی، بری مسیر این طرفیه که از دست میدی، شکست میخوری ولی خط قرمز هات رو حفظ میکنی، اینجا عزت نفس تعیین میکنه که تو تا کجا حاضری بری جلو. عزت نفس دارایی عجیبیه و اتفاقا جوامع و کشورهایی که عزت نفس بالایی دارن خیلی اتفاقات خوبی توشون میفته. اون چیزی که ایران دهه 60 رو حفظ کرد عزت نفس بود، یعنی طرف قید همه چیزش رو میزد، میخواست که کشور و دینش رو حفظ کنه.
وقت
خب یکی از چیزهایی که همیشه تو کشورهای مختلف کار میشه از بیرون روش اینه که عزت نفس اون جامعه رو ازش بگیرن. دیدی موقعهای ما شروع میکنیم ترک، لور، عرب، کرد، فارس اینا رو میذاریم مقابل هم، اینا به دلیلی که تفکیکشون کنیم اون عزت نفس جامعه از بین بره، که حالا موضوع ما نیست، من ورود بهش نمی کنم، ولی امیدوارم یه جامعه‌ای باشیم مثل همیشه دارای عزت نفس بسیار بالا. پس عزت نفس، اعتماد به نفس، اینا تو خونه خیلی راحت میتونه از بین بره. چطوری اعتماد به نفس رو تقویت کنیم؟ بحث بسیار مفصلی است، ولی خلاصش اینه: بابت کارهایی که انجام میدهند بچه‌ها، نه در حد توانمندی خودتون، در حد اون آدم با اون مختصات مورد تشویقشون قرار بدید. برای دومیه، یعنی پذیرش اشتباهات، وقتی اشتباه میکنی به عنوان یه پدر یا مادر، اشتباهاتو آنالیز کن و بگو من مقصر این نقیصه هستم. یه ارزشی تو خانواده شکل میگیره به اینی که خب من اشتباه کردم، خودم اعتراف میکنم. بقیه هم نمیان سرم بریزن کاری کنن که بابت اون اعتراف بعدن متضرر بشم خیلی زیاد. یعنی به جای اینی که بشه یک عامل در واقع آزار و اذیت، تبدیل به یک ابزار امپاتی و همدلی میشه. و سوم، کمک بخواید از عمو، عمه، خاله، دایی، بچه کوچیکتر، بچه بزرگتر، کمک بخواید تو کار مختلف. این فرنگ جا میفته که کمک گرفتن یه ارزشه نه یک ضد ارزش، و کمک کنید. بنابراین پاسخ شما رو اینجوری دادم: یک، محیطی که بچه من قرار 20 سال بعد 15 سال بعد توش کسب و کار انتخاب کنه یا شغل انتخاب کنه، محیطی نیست که شما میشناسی، پس نمیتونی این مثلث رو کامل کنی. مثلث استعداد علاقه محیط رو نمیتونی کامل کنی، چون یه متغیر اصلیش مربوط به آینده است. ولی میخوام اینجوری بهتون بگم که خیلی اتفاق قشنگی است.
آقای دکتر، یک دقیقه برای جمع‌بندی صحبت‌های امروز زمان داریم.
خیلی سریع سوال میپرسم: آیا ما داریم تو 10% این گزینه‌هایی که میگم که کسی زندگی خوب تجربه نکنه، 10% اول بازیگرها، 10% اول مجریها، 10% اول بازرگانها، 10% اول فروشندگان مثلا انواع پرنده، 10% اول فروشنده‌های گوشی، 10% اول کارمندهای سیستم بانکی بانک ایکس، همه اینها زندگی خوب دارن؟ پس ما اگه یاد بگیریم جز 10% هر گزینه ای قرار بگیریم، بی تردید زندگی خوبی تجربه میکنیم. برای که جز 10% قرار بگیریم، کافیه اون استعداد و علاقه شکل بگیره. یادتون باشه برای اینکه علاقه ها مورد احترام واقع بشن، نباید همشون به کسب و کار تبدیل شن. بخششون میتونن انترتینمنت، سرگرمی باشن. یعنی بچه من موسیقی رو نه به این دلیل که میخواد موسیقی دان بشه، به این دلیل که میخواد برای خود ساز بزنه، کیف کنه،
لذت ببره،
لذت ببره. این خود به خود محیط رو آزاد میذاره. ما خیلی شغل میبینیم چون استراب های مالی برای خودمون امروز حکم فرماست. بچه رو بریم تو اینی که زود تکلیفتو مشخص کن، یه کاری انتخاب کن که امنیت پیدا کنی، بذاریش رها باشه. شاید اصلا اول همه سرگرمیاشو پر کنه. اینی که هفته یه بعد از ظهر میخواد ورزش سرگرمی، هفته یه بعد از ظهر موسیقی، بعد یه دفعه بین اینها کسب و کار تدمیه.
خیلی متشکرم از حضورتون و از راهکارهایی که امروز در برنامه خانه و خانواده ارائه دادید. آقای دکتر افشین گلستان، فوق تخصص توسعه کسب و کار، با شما خداحافظی میکنم.
شاد باشید. یا حق،
خدا نگهدار. به پایان برنامه این هفته از خانه و خانواده همراه با این گروه کاری رسیدیم. امیدوارم که این هفته بهتون خوش گذشته باشه. پنجشنبه جمعه هم که در انتظارتونه پر از خوشی و دلخوشی و شادمانی باشه. در پناه خدا باشید خانواده های دوست داشتنی ایران زمین. خدا نگهدار.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
اولین بار کی دیدیش؟
خیلی وقت پیش، زمانی که جوان‌تر بودم.
حتما خاطره های زیادی با هم داری.
کاملا یادمه اولین باری که پشت فرمونش نشستم، وقتایی که باهاش دانشگاه میرفتم، اون روزی که سوارش شدم و رفتم خواستگاری. این فقط ماشینم نیست، رفیقمه. آنلاین میمش میکنم.
aski.com. شما با هر بار خریدتون از فروشگاه‌های رفاه، هرچند کوچک، میتونید باعث یک اتفاق بزرگ بشید. شما برنده بشید، تک تک اعضای خانواده شما برنده میشن، هر نفر 50 میلیون تومان.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه. تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی، آفتاب و گرما و آبیده گازدار، یه حس تازه با جام پرطرفدار، صدایی که میشنوی سوت آغاز